ساعت 11 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پارلمان یمن استعفای رئیس جمهور آن کشور را نپذیرفت. آمریکا و کوبا درباره گشایش سفارتخانه در پایتخت‌های دو کشور گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دو ماه دیگر در کنگره آمریکا درباره برنامه اتمی ایران سخنرانی می‌کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. پارلمان یمن استعفای عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری آن کشور را نپذیرفت. آقای منصور هادی ساعاتی پس از استعفای هیئت دولت از مقام خود کنارگیری کرد. اما یک مقام یمنی به خبرگزاری فرانسه گفته است یحیی الرای رئیس پارلمان از عدم پذیرش استعفای رئیس جمهور خبر داده و گفته است روز جمعه پارلمان نشستی اضطراری برگزار خواهد کرد. پیش از استعفای رئیس جمهور عصر روز پنجشنبه یکی از وزرای کابینه استعفای هیئت دولت را اعلام کرده بود. صبح روز چهارشنبه شبه نظامیان شیعه حوثی کاخ ریاست جمهوری و خانه عبدربو منصور هادی رئیس جمهور را محاصره کردند. بر پایه برخی گزارش ها رئیس جمهور یمن در حصر خانگی است، اما رهبران حوثی ها میگویند آقای منصور هادی میتواند آزادانه در شهر رفت و آمد کند. حوثی‌ها که از طرف جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند از امتیازاتی که رئیس جمهور به آنها خواهد داد استقبال کردند، ولی بر پایه گزارش‌ها خبرگزاری‌های بین‌المللی کاخ ریاست جمهوری هنوز تحت محاصره آنان است. نمایندگان آمریکا و کوبا روز پنجشنبه درباره گشایش سفارتخانه در پایتخت‌های دو کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز نماینده ارشد کوبا گفته است از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، در حالی که کوبا هنوز در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار دارد، دشوار است. همزمان معاون وزارت امور خارجه آمریکا که در رأس هیئتی دیپلماتیک به هاوانا رفته است، مذاکرات دو جانبه را سازنده و مثبت خوانده است. یک ماه پیش آمریکا و کوبا اعلام کردند که پس از یک دوره مذاکرات محرمانه دو طرف برای عادی سازی روابط موافقت کردند. به دنبال این توافق روز گذشته هیئتی بلندپایه از وزارت امور خارجه آمریکا برای گفتگو بر سر جزئیات عادی سازی روابط عازم هاوانا شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که در ماه مارس سال جاری دو ماه دیگر در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند و قرار است در سخنرانی خود به تشریح مواضع اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. دعوت از نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن با مخالفت دولت اوباما روبرو شده و سخنگوی کاخ سفید گفته است این اقدام رئیس مجلس نمایندگان نقض تشریفات رسمی به شمار می‌آید. باراک اوباما در سخنرانی سالانه‌اش در روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا آن را وتو خواهد کرد. و خبر دیگر این که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در دیدار با نغمه آبدینی همسر کشیش سعید آبدینی شهروند ایرانی تبار آمریکا قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی برای بیش از 2 سال است در زندان اوین تهران به سر می‌برد. سخنگوی کاخ سفید پس از این دیدار گفت ایالات متحده از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. خب در ادامه این بخش خبری شنونده یه مجله هفتگی محیط زیستی یک خانه یک زمین خواهید بود از همکارم آزادی اسدی. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود با دو موضوع. آیا پیشبینی خشکسالی در ایران قطعیه؟ معصوم ابتکار گفته 35 سال دیگه خشکسالی در کشور 11 برابر میشه.
شاید انتقال این مسئله فقط به تغییرات آب و هوایی باعث بشه که ما یه کاری که میتونیم انجام بدیم و انجام ندیم.
و تلاش مسئولان محلی در منطقه سیستان برای استفاده از انرژی باد.
ایران یه ایرادی که داریم برق رو خیلی بی برنامه رو اندازی میکنم. مثلا آلودگی محیط زیست مقدارش ایران از 100 برابر اون لیمیت بالاتره.
یک خانه یک زمین.
خشکسالی، کم آبی و بحران آب موضوعهایی که مدت هاست از زبان مسئولان کشور شنیده میشه این روزها به جریانهای تازهی گره میخوره. این که ایران در یک کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته و به شکل سنتی و مزمن همیشه در معرض کم آبی و خشکسالی بوده از یک طرف، و اینکه بعضی از کارشناسان معتقدند مدیریت اشتباه منابع آب در ایران این مشکلات رو به وجود آورده از طرف دیگه همچنان موضوع بحثه. در همین شرایط که مسئولان همچنان مشکل این بحران دامنگیر رو به گردن بخش‌های مختلف می‌اندازند و همه استان‌های کشور با مفهوم خشکی و خشکسالی با تمام رگ و ریشه‌شون آشنا میشن، مسئله به جای رسیده که کمبود آب آشامیدنی هم در کشور مطرح شده. حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته بر اساس پیش‌بینی‌ها 35 سال دیگه خشکسالی و کاهش بارندگی 11 برابر شرایط فعلی میشه. این یعنی خشک شدن همه تالاب‌های ایران، از بین رفتن رودها و کاهش آب باقی مانده در دریاچه‌هایی که هنوز نفس می‌کشند. برای همینه که این بار معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از به وجود آمدن یک نگرانی عمیق در مورد آینده کشور میگه و تاکید داره باید خشکسالی رو به رسمیت بشناسیم و اون رو از فهرست ستادهای بحران و حوادث غیر مترقبه خارج کنیم. اما سخن این مقام مسئول چقدر قطعیت داره؟ آیا خشکسالی اونقدر روند شدید و عمیق و طوفانی داره که ایران رو تا سال 2050 میلادی تقریبا میخشکونه؟ علی ناظمی، پژوهشگر در زمینه مدیریت آب در کانادا که دکترای مهندسی عمران و منابع آب رو داره، میگه این مشکلات نزدیک به 40 سال در ایران آغاز شده و خشکسالی تغییرات آب و هوایی فقط بخشی از این بحرانه، نه همه آن.
شاید در 40 سال پیش و 30 سال پیش آبیاری چندانی از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی نداشتیم. در حال حاضر کشاورزی مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مصرف آب بالا رفته. در کنار اون تغییر الگوی کاشت هست که این هم ممکنه که باعث ایجاد تغییرات بشه. خیلی از کشاورزان الان ترجیح میدن که محصولاتی رو بکارن که این محصولات قیمت بالایی دارن و به خاطر قیمت بالاییشون شاید مصرف آب بالایی با هم داشته باشن. در نتیجه مصرف آب در واحد سطوح کشاورزی افزایش پیدا کرده. در کنار اون ممکنه به سدسازی هم اشاره بکنیم. شاید انتقال این مسئله فقط به تغییرات آب و هوایی باعث بشه که ما یه کاری که میتونیم انجام بدیم و انجام ندیم.
به گفته بعضی از مسئولان خشکسالی های این سالها باعث شده ایران از همین حالا وارد مرحله سوم خشکسالی بشه، مرحله‌ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروفه و بر اساس اون سفره های آب زیرزمینی آرام آرام از بین میرن. هرچند آب و هوا عامل اصلی و اولیه در بروز خشکسالی هیدرولوژیکیه، اما مواردی مثل تغییرات کاربری اراضی مثل جنگل زدایی، تخریب زمین و ساخت سدهای مختلف هم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی تاثیر میگذاره. علی ناظمی، پژوهشگر در مؤسسه جهانی امنیت آب در کانادا، میگه راههایی وجود داره که روند خشکسالی کنتر بشه اگر بخش‌های مختلف و مسئولان در کشور هرچه سریعتر دست به کار بشن.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم کاربری زمینمون رو بهتر بکنیم، محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشه. ولی اگه همه این مسائل رو ما بخوایم تنش تغییرات مسائل آب و هوایی بذاریم، شاید ما هیچ کاری رو دیگه انجام ندیم. در حالی که باید اینو بدونیم که کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم و این روند خشکسالی رو کمترش بکنیم یا بتونیم حتی متوقفش بکنیم.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران ابتدای بهار 93 اعلام کرده بود که بیش از نیمی از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور خشک شده یا در معرض نابودی قرار گرفته.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه‌های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده ها میگیریم شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فراورده های مشخص پلاستیکی به کار می رود، ماده ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می ریزد. بر اساس تحقیقات این ماده شیمیایی که به آن BPA میگویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد از جمله با سرطان پستان و بیماری‌های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی‌شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می‌رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می کند و خسارت‌های جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می آورد.
یک خانه، یک زمین.
منطقه سیستان و بلوچستان به گفته رئیس انجمن انرژی‌های باد ایران انرژی باد و خورشید فراوانی داره و مسئولان میگن باید با سرمایه گذاری از این انرژی‌ها بهره کافی برد. او از این موضوع به عنوان یکی از لوازم قرار گرفتن ایران در جایگاه استراتژیک منطقه نام برده و گفته یکی از ابزارهای این رویکرد داشتن قدرت انرژی در منطقه است. خشکسالی‌های اخیر در منطقه سیستان در چند سال گذشته میتونه یکی از دلایلی باشه که برخی از مسئولان محلی از چند پیش در تلاش برای استفاده از عوامل طبیعی مثل باد و خورشید هستند و از کسب و کارهای جدید و نو میگن که با راه اندازی این انرژی‌ها به راه میفته. از بحث منطقه که بگذریم، ایران چقدر در مسیر استفاده از این انرژی‌های پاک قرار داره؟ چقدر این جاده برای محیط زیست ایران همواره و امکان دسترسی و دستیابی به این نوع انرژی‌ها سریع و زود هنگام؟ امیر سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی که سابقه فعالیت در مؤسسه اقتصاد و انرژی لهستان رو داره، میگه ایران در فاصله بسیار زیادی با بقیه کشورها ایستاده.
انرژی باد به عنوان الکتریسیتی بخوام استفاده کنیم، اینطوری نیست که بیایم بیاریم توی بادی وصل کنیم بگیم که ما فردا شد یک برق بادی داریم. این خیلی برنامه‌ریزی داره، خیلی کارا باید روش انجام شه، سالها باید برنامه‌ریزی کرد. خود آمریکا که داره روش کار میکنه، دانش میبینه که برای سال 2030 این کار رو بیارن انجام بدن، یا پلن بلند مدتترشون برای سال 2050. حتی آلمان پلنهای 10 ساله داره که سال 2023 چه مدلی باشه، سال 2033 چطوری میشه، به سال 2070 اینا پلن دارن. دیگه نیستش که بگیم خیلی ساحل زنگ میزنیم یک کمپانی توربینی رو وصل کنه بگیم ما توربینی بادی داریم.
یکی از مزایای انرژی باد اینه که وقتی نیاز به برق بیشتری داریم، انرژی بدون ایجاد آلودگی و با منبعی پایان ناپذیر تولید میشه، با قیمت پایین‌تر برای مصرف کننده که هم از لحاظ مادی، از نظر هزینه برق و هم از نظر زیست محیطی نسبت به تولید توسط زغال سنگ و سوخت‌های فسیلی بصرفه است، پاکیزه‌تر و در دسترس‌تر. اما این مزایا در ایران چطوره؟ آیا همچنان از ویژگی‌های مثبت استفاده از انرژی بادی محسوب میشن؟ امیر سجادی، پژوهشگر در زمینه ی انرژی باد در اوهایو در آمریکا، میگه وجود همه این مزیت‌ها در انرژی باد به معنی استفاده کاملا درست و مثبت از اون نیست و حواشی زیادی داره.
تو ایران یه ایرادی که داریم، برق خیلی بی برنامه رو اندازی میکنن. مثلا آلودگی محیط زیستی که هست، اون مجری که برای پالوشن که میذارن روی کارخونه‌ها همه جای دنیا داره، اروپا داره، ایران هم داره، چین هم داره، منتها مقدارش با هم فرق داره. تو اروپا خیلی مقدارش محدودیه، تو ایران 100 برابر اون لیمیت بالاتره. بیشتر از یه کارخونه یا یه نیروگاه تو اروپا میتونن اینا آلودگی بدن تو هوا، هیچ کم جلوشون رو نمیگیره. این یه قضیه است. دوم اینه که بحث برق همیشه خیلی پیچیده شده با بحث آب. اینکه نیروگاه خیلی هم مصرف آب زیادی دارن. خیلی از دشت‌های ما آباش تمام خشک شده. انقدر تو این سالا نیروگاه آباش مصرف کردن، زمین‌ها تقریبا خشک شده.
با این حال مدیر دفتر انرژی باد ایران گفته در ایران در مورد 4 انرژی تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پروژه‌های زیادی در دست اجرا و تحقیقه. نظراتتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
Thank you.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهرم به عشق ارزیدم. منم که دیل نیارو به هم به پر دیدم، منم که دیل نیارو به هم به پر دیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم،
شنونده ی رادیو فردا هستید.
چندان که گفتم حبیبم غم با طبیبان درمان نکردم، مسکین غریبان
پنده ادیبان. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
من با مذاکره کردن مخالف نیستم، مذاکره کنن تا هر وقت میخوان مذاکره.
What's been remarkable is the unity that we have maintained with the world in isolating Iran and forcing them to negotiate in a serious way.
حادثه و حماسه 19 دی با منشئیت ولایت.
ساعت 11:30 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراسات هستم. آلمان یمن استعفای عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری آن کشور را نپذیرفت. آقای منصور هادی ساعاتی پس از استعفای هیئت دولت از مقام خود کناره‌گیری کرد. وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید نسبت به رأی قطعی دیوان عالی کشور اعتراض دارد و خواهان اعادی دادرسی در پرونده موکلش خواهد شد. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کار خود را در لندن آغاز کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا میزبان مشترک این کنفرانس یک روزه هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که در ماه مارس سال جاری دو ماه دیگر در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. نمایندگان آمریکا و کوبا روز پنجشنبه درباره گشایش سفارتخانه در پایتخت‌های دو کشور گفتگو کردند. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح منع سقط جنین با استفاده از کمک‌های مالی دولت و یا بیمه دولتی را تصویب کرد. رئیس رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار نامه از جوانان غربی خواست برای آشنایی با اسلام مستقیما به قرآن و زندگی پیامبر اسلام مراجعه کنند. رئیس جمهور آرژانتین مرگ دادستان پرونده بمب‌گذاری در مرکز همجاری یهودیان را خودکشی نمی‌داند. دادگاهی در مصر دستور آزادی دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر را صادر کرد.